نقد نباشه، فعالیت های اقتصادی در حد اقل قرار بگیره، خب این در واقع درآمدی وجود نداره که دولت بتونه از اون مالیات کسب بکنه. و معمولا تو دوران رکود هم وقتی مالیات افزایش پیدا بکنه باعث تشدید و تعمیق رکود میشه. تو این حساب در واقع اصل این هست که اول باید بیایم به سمت این که اقتصاد بتونه رونق پیدا بکنه. وقتی اقتصاد رونق پیدا کرد میشه روی اینکه درآمد، مثلا درآمد مالیاتی چقدر باشه و چقدر میتونه کمک بکنه فکر کرد.
بله آقای دکتر، خب الان رونق اقتصادی خب تو حالا میشه گفت چگونه اتفاق میفته؟ یعنی پیش از اینکه ما بخوام به دریافت مالیات فکر کنیم.
خب مسئله همینجاست دیگه. ما در واقع الان تو شرایطی قرار داریم دولت ناگزیر هست تلاش بکنه برای تداوم رونق، و این معناش این هست که هر قد بخواد مالیات رو افزایش بده، این افزایش مالیات عملا نقض غرض میکنه به تعبیری. یعنی به خاطر همین ابتدا دولت باید بره به سمت این که انضباط مالی خودش رو افزایش بده تا جایی که میتونه مثلا هزینه های خودش کاهش بده که بار کمتری رو به لحاظ مالیاتی بر دوش اقتصاد بگذاره و تلاش بکنه که رونق رو در واقع گسترش بده در جامعه. با افزایش رونق میتونه خوب درآمدهای خودش هم افزایش بده. الان در واقع تو شرایط موجود هرقدر ما بریم به سمت این که درآمدهای مالیاتی رو افزایش بدیم، خب عملا منتهی میشه به افزایش رکود، چون در واقع فعالیت گسترده ای در اقتصاد در حوزه های مختلف وجود نداره. اما در این حال میشه بعد این کار رو کرد که مثلا یه سری درآمدهای رانتی که در گذشته ایجاد شده و یک مثلا امکانات عظیمی رو در اختیار یه بخش محدودی از جامعه قرار داده، دولت میتونه عنوان مثلا افزایش درآمدهای خودش برای عنوان یه نقطه شروع اون درآمدهای رانتی رو شناسایی کرده باشه و از اونها به گونه مالیات های خاصی رو دریافت بکنه. این مالیات ها در واقع باعث به صلاح رکود نمیشه، به خاطر اینکه موجبات افزایش هزینه های تولید و قیمت تمام شده کالاها رو فراهم نمیاره، بلکه یه نوعی باز توزیع درآمد ایجاد میکنه.
آقای دکتر اشاره کردی به این بحث که اگر بخواد دولت به سمت افزایش درآمد مالیاتی بره یه نوع رکود اقتصادی رو به وجود میاره. خب آقای دکتر ما الان میبینیم که در واقع دولت ما به واقعا به درآمدهای بیشتر نیاز داره. خب الان نفت ما
درآمد، معمولا مالیات رو ما اینطور تعریف میکنیم که بناست درآمدی در اقتصاد ایجاد بشه، بخشی از اون درآمد تبدیل بشه به مالیات بر درآمد و بشود به اصطلاح منبع تأمین هزینه های مالی، هزینه های دولت. اما اون مالیاتی که الان در واقع باید دولت روش متمرکز بشه به گونه مالیات بر درآمد نیست، مالیات بر رانته. یعنی در واقع در سالهای گذشته از محل رانت ثروت‌های عظیمی برای برخی افراد ایجاد شده که این ثروت‌ها عملاً در مسیر افزایش به اصطلاح فعالیت‌های سالم و مولد اقتصادی هم نیست که بخواد مثلا اونجا اگر مالیات رو افزایش بدید باعث کاهش به اصطلاح فعالیت‌های اقتصادی بشه. اینها در واقع نوعی اسمش میتونیم بذاریم مالیات بر رانت. به عبارت دیگه دولت باید به جای مالیات بر درآمد به فکر مالیات بر رانت باشه و از محل درآمدهای گزافی که در سالهای گذشته برای برخی افراد ایجاد شده برای اقشار محدودی از جامعه بتونه درآمدهایی رو کسب بکنه که این درآمدها میتونه هزینه های جاری دولت رو به خوبی پوشش بده و این دوره گذار رو میتونه طی بکنه.
سوال بعدی بنده در مورد اینه که ضعف های نظام مالیاتی ما و یا نقاط قوت نظام مالیاتی ما رو چی میدونید؟
نقاط قوت در واقع نداریم، بیشتر نقاط ضعف. یکی از مسائل ما مثلا اون نبود اطلاعات کامل و جامعه، یعنی دولت در واقع اون سیستم اطلاعاتی که داره در حوزه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت‌های بدبستان‌های مالی در سطح جامعه اون اشراف و به اصطلاح قدرت کافی نداره که مثلا درآمدها به خوبی شناسایی بشه و به خاطر همین هم است که فرار مالیاتی اتفاق میفته. به نظر من یکی از مهمترین کارها در واقع تلاش برای تکمیل بانک اطلاعاتی در مورد دارایی ها، چون در واقع درآمدها بناست از محل دارایی ایجاد بشه. مجموعه اطلاعات دولت در این رابطه که گسترش پیدا بکنه، به عبارتی میتونه بره در مسیر همون مثلا عبارت معروف سوالی که اوایل انقلاب داشتیم تحت عنوان از کجا آورده ای، که در قانون اساسی مثل 49 بهش توجه میکنه. از اون زاویه ما باید نگاه بکنیم که بالاخره این درآمدهای عظیمی که برای بعضی افراد ایجاد شده در طول چند سال گذشته، در یک زمان کوتاهی افرادی به اصطلاح تونستن از میلیون به هزار میلیارد برسن. اینها رانت بوده دیگه، در واقع از فعالیت سالم اقتصادی نمیشه با این سرعت کسب درآمد کرد. اینها باید شناسایی بشه، بخشی از اینها تبدیل بشه به درآمدهای مالیاتی دولت.
بسیار عالی. و این که میگه که راههای فرار مالیاتی رو شناسایی کنیم و جلوشو بگیریم چطوری آقای دکتر؟ ما الان البته یه سامانه ای رو افتادیم حتی اون سامانه مادیان و پایانه فروش آلات فکر کنم از قبل هم بوده به نوعی. حالا تشکیل این گونه سامانه ها چقدر میتونه به ضابطه مند کردن نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تکمیل داده ها کمک کنه؟
طبعا هر فعالیتی برای تکمیل اطلاعات دولت و اشراف اطلاعاتی دولت به روند فعالیت های اقتصادی به جلوگیری از فرار مالیاتی کمک میکنه. اما اصلش در واقع این هست که اون نگاهمون باید زاویه دیدمون زاویه درستی باشه. الان مثلا به عنوان نمونه، دولت سازمان امور مالیاتی تلاش داره به این که کوچکترین فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی رو که مثلا میتونه به گونه‌ای منبعی برای درآمد مالیاتی باشه شناسایی بکنه و مانع فرار مالیاتی بشه. این حرکت درستیه، ولی وقتی در واقع این میتونه درست تر باشه که ما ابتدا در واقع اون فعالیت‌های عظیم اقتصادی، اون درآمدسازی‌های عظیمی که معمولا مقفول میمونه رو شناسایی کرده باشیم. به عبارتی ما الان موارد عمده و بزرگی رو داریم که باید سیستم مالیاتی ما شناسایی بکنه، درآمدهایی که در سالهای گذشته ایجاد شده و عملا هیچ مالیاتی در واقع از اونها توفیق کسب مثلا درآمد مالیاتی از اون طریقها برای دولت وجود نداشته. اینها باید شناسایی بشه، در واقع ثروت‌های عظیمی که ایجاد شده اول اونها مشمول مالیات بشه، در قدم بعد بیان به اقلام خردریز به تعبیری.
بسیار خیلی ممنون دکتر، واقعا محبت کردی، تشکر از لطفتون.